برای نسل زدمون این رو در واقع تجزیه و تحلیل کرد و بهشون ارائه داد.
نگاه کنید، ما به نوعی داریم در جهان مخاطب جهان هستیم. من برای پاسخ به این سوال میتونم اینجوری بگم، جایگاه ما یه جایگاه بسیار پیچیده است. نمیتونیم بگیم ما میبندیم. من عرضم آقای دکتر فانیان در مورد دهه 70 نسل رو قبول دارم، یعنی سه نسلی رو میپذیرم، یعنی چیز قاعده علمیه و میپذیرم، ولی اینکه مثلا من میگم دهه 70 قرن 15 هم با دهه 70 قرن، این رو برای منه که یه کارشناس حوزه فرهنگم میگم این یه ذره پیچیده است.
من عرض کردم بحث شما درست هست، اما روانشناسی رشد این رو میگه.
نه دقیقا میپذیرم پدر و در واقع پدر مادر فرزند و حوزه هست، ولی این تناقضی که غربی ها دارن نگاه میکنن به عنوان حالا خوراک، مصرف، ذائقه، دقیقا نگاه اقتصادیه. آقای دکتر فرمودن نگاه کنید، نگاه اقتصادی اگر عمقش اقتصادی باشه خب یه راهکاری هست، ولی اون خود برند تعالی داره، با انسان سر و کار داره، یعنی کمال پرستی نیست، کمال طلبی حرکت هست، یعنی ریشه های این قضیه اجتماعی هست، مذهبی هست، محیطی هست، اینا همه درش تأثیر داره. اون چیزی که غرب داره نگاه میکنه، نگاه غرب به این پدیده فقط مالی اقتصادی مصرفی هستش.
اون داره جوان آینده خودش رو، نسل آینده خودش رو بر اساس این در واقع پلتفرم داریم تربیت میکنه و این موضوع به صورت خاصی ناخاصی داره به جوان ما هم ارائه میشه.
خب
و درسته که ما نمیخوایم بگیم که به هر حال این تراکنش بین افراد رو نمیتونیم جلوش رو سد بکنیم، ولی اینکه ما با مخاطب خودمون، همین مخاطب نسل زدی که حالا در موردش داریم صحبت می‌کنیم، چجور باهاش ارتباط برقرار بکنیم و چجور بهش اعلام بکنیم رو آقای دکتر بیشتر مد نظرمون هستش.
من میتونم پاسخ به سوال شما رو توضیح حرمت نفس جواب بدم، یعنی در واقع اون باید زیر ساخت‌های فرایندی ما به نوعی باشه که من خوبم، تو هم خوبی، در واقع فرهنگ من نیست، فرهنگ ماه، من خوبم تو هم خوبی، یعنی اگه این نگاه رو داشته باشیم و حرمت نفس رو توی نگاه دیدگاه خود رو داشته باشیم که از چهار مرحله خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و خودپذیری، اگه اشتباه نکرده باشم ذهنم بیاری کرده باشه، خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و خودپذیری، یعنی این چهار تا بود رو اگر ایجاد کنیم ما قطعا باید جوانان خودمون با حرمت نفس برسن، فرهنگ ما رو بپذیرن. من نگاه هم اینه آقای کبیری، هرگز نمیتونید برای ایران برنامه از غرب ریخته بشه و اونها موفق بشن، محکوم به شکستن، چون ریشه های محیطی، یک ریشه های فرهنگی هست، یک شاخصه های مداخله‌گری هست که اینا نبضش رو به هم میزنه. ولی بعد در نظر بگیریم بعضی موقع ها ما فریب تاکتیکی میخوریم، یعنی اتفاق میفته، ولی حجم غالب ریشه هر جامعه ای اون میوه خودش رو میده. ما توی حوزه فرهنگ خیلی به قوانین کشاورزی احترام میذاریم، یعنی اصلا برای ما قوانین کشاورزی در واقع سرلوحه واقعیه. زمینی که این دانه کاشته شده خیلی مهمه، یعنی نمیتونید این زمین رو عوض کنید، شاید بتوانید آفتی بدید، نمیدونم از لحاظ بیولوژی تأخیراتی تو این قضیه داشته باشید، ولی این زمین میوه خودش رو به طور طبیعی اونجایی که حرمت نفس خودش رو داشته باشه دوزی مخاطب خواهد داشت، یعنی همون خودیابی خودش، خود شناسی خودش، خود دوستی خودش، خود پذیری خودش. من خوبم، تو هم خوبی، من خوب خودم هستم. این خوب خود من بودن و این شعارهایی که در واقع راهکارهایی که بتونیم بدیم اینه. من نمیخوام از بحث اصلی خارج بشیم که در واقع همون مدیریت برند سازی. آقای دکتر، ما توی این واژه هم موندیم، ما معادلش چی هستش؟ این برندینگ و برندسازی، برند آگاهی، آره، برند آفرینی، یعنی این تناقضه بین همه هست. ولی حالا دیگه خود برندم آخه مشکله آقای دکتر. خود یعنی شما نمیشه اینه یه تیکه گرفت، نصفش فارسیه، نصفش.
من همینجا یه خواهش
بدم. خواهش میکنم، بفرمایید.
بنده در یکی از گروه های فرهنگستان زبان فارسی الان داریم روی همین واژه کار میکنیم. من استدعام اینه از تمام شنوندگان محترمتون، اساتید، اگر واژه‌ای معادل و یا مناسب برای برند هست معرفی کنم به فرهنگستان زبان. چرا؟ چون چندین ماه هست که ما نشستیم داریم رو همین واژه کار میکنیم، چی میتونیم جاش پیدا کنیم. چون واقعا لغت یا واژه‌ای که جامع باشه و همه اون نکات مربوط به تعریف برند را داشته باشه هنوز پیدا نکردیم. اگرچه شخص خود من یه واژه‌ای رو قدیم توی بازار مطرح بود، ما واژه‌های ادبی خودمون رو گذاشیم کنار. برند در ساده ترین واژه یعنی اسم و رسم، اسم و رسم. رسم یعنی فرهنگ، یعنی عادات، آداب. اسم و رسم فلانی چقدر خوبه و یه عده میگه چیه، فلانی نون اسمشو میخوره. و همین دلیل من یه شعاری رو دارم، قبلا میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر. من در کتاب خودم و در مقالاتم این حد، هر که نامش نیک نانش بیشتر. نام و نان دروی سکه کسب و کار زندگیست و واقعا برند هنوز نتونستیم معادل پیدا کنیم، همطور که آقای دکتر گفتن. حتی آیا برند آفرینی بگیم یا برند سازی، ایناست که میگم باید یک بار تکلیف رو روشن کنیم و هر روز یه چیزی رو مطرح نکنیم که باعث ابهام بشه یا چند کنیم.
ممنونم ازتون آقای دکتر. من ازتون تشکر میکنم. آقای دکتر روستا، من ازتون میخواستم یه سوالی بپرسم. اساسا نقش رسانه ها رو تو برندسازی رسانه چجور در واقع میشه تحلیل کردش؟ نه خود رسانه ها. بله.
ببینید، من باز دوباره برمیگردم به تعریف حتی زندگی که خودم تعریف زندگی مینه. زندگی فرایند ارتباطات، اطلاعات و مبادلات است. خوب دقت کنید به تکبارش ها. زندگی، کسب و کار، داد و ستد، فرایند ارتباطات، اطلاعات و مبادلاته. و مهمترین عامل در برندسازی رسانه روی همین فراینده. ارتباطات را باید خوب درک بکنن، اعتبار براش ایجاد کنن و ارزشمند باشه. ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی، رسانه‌های ارتباطی، نظام ارتباطات. مگه میشه ما در برندسازی رسانه صحبت کنیم و نظام ارتباطات را با تمام ویژگی‌هاش دقت نکنیم؟ تا میگیم نظام ارتباطات، ببینید تمام عواملی که تو برندسازی لازمه بهش توجه میشه: فرستنده، پیام، رسانه، مخاطب یا گیرنده و بازخورد و حتی اختلالات و عوامل مزاحم توی محیط. خب من اگر میخوام برند آفرینی و برندسازی رسانه انجام بدم، اول باید نظام ارتباطات را به معنای واقعی و دقیق کلمه روش حساس بشم. کنارش یک رسانه دو تا نقش داره: اطلاع رسانی و اطلاع یابی. دو رکن مهم رسانه. اطلاع رسانی میشه تبلیغ، ترویج. اطلاع یابی میشه تحقیق، مطالعه. نهایت این دوتا باید تبدیل بشه به چی؟ داد و ستد، مبادله. خب پس همین ساده ترین کاری که میتونن رسانه ها انجام بدن اینه که این فرایند را به طور خیلی جدی دنبال بکنن، و برای اینکه این کار انجام بدن اگر وقت باشه من یه دو سه دقیقه 5 تا 6 تا عامل رو میخوام مطرح. من مدلی رو که خودم بهش اعتقاد دارم، هر فرد، سازمان یا رسانه باید بهش توجه کنه، توجه ویژه به یک پدیده است که سالها قبل بنده مطرح کردم، خوشبختانه نظریه جهانی شده به نام برند جامع یا توتال برندینگ. توتال برند، توتال برند یعنی چی؟ یا برند جامع و فراگیر عبارت است از همافزایی 3 برند: برند شخص، برند محصول، برند نهاد، یا انگلیسیش هم پرسونال برند، پروداکت برند و اینستیتیوشن برند. یعنی چی؟ یعنی یک رسانه هم باید برای سازمان رسانهش برند درست کنه، میشه همون اینستیتیوشن یا کورپوریت یا بنگاهش، هم برای محصولاتی که ارائه میده در قالب اخبار، اطلاعات، محتواها و هر چیزی که به عنوان ماهیت اون رسانه هست. یه رسانه ممکنه موضوعات تفریحی رو بگه، اخبار جدی رو بگه، انواع پدیده‌های اجتماعی رو بگه، باید برای محصولش هم برند پیدا کنه. تا اسم این رسانه میاد مردم هم یک تصویری از برند خود اون رسانه و سازمانش دارن، هم از محصولاتی که میده، هم از افراد، پرسون، افراد و شخصیت هایی که در اون رسانه حتی اسمشون ارزشمنده، یعنی اثر میذاره روی مخاطب. پس من یه خواهش دارم در بحث برند رسانه به بحث برند جامع یا فراگیر و مدیریت برند فراگیر توجه کنن، و برای این هم علاوه بر اون 7 تخصصی که اشاره کردم، 7 ویژگی هم الان میخوام بگم، این رو بگم و تموم کنم. این یه وزنی هم داره: 1 دلبستگی، یعنی شور و شوق و اشتیاق در تمامی سازمان برای ایجاد برند معتبر در رسانه، از بالاترین مقام تا ساده ترین. 2 شایستگی، بگردن ببینن مهم شایستگی، قابلیت، ظرفیت و خصلت های اون سازمان، سازمان رسانه ای چیه. ممکنه چندین عامل باشه، اما تو این شایستگی اونی رو که از همه برتر هست پیدا کنه، میشه برجستگی. برجستگی یعنی تمایز، یعنی نقطه تمایز و تشخص رسانه رو بیان تعریف کنن. ما میخوایم تا اسم این رسانه میاد، مهمترین شایستگی ما که اسمش برجستگی یا تمایزه این باشه. عامل بعدی همبستگی. همبستگی چه از لحاظ نیروهایی که در اون رسانه هستن، چه از لحاظ ابزارها و تخصصها و تکنیکها، مجموعه عوامل ابزاری و رفتاری و انسانی. عامل بعدی پیوستگی، برند تداوم باید داشته باشه. این پیوستگی باعث میشه تا ما در یک مقطعی فکر نکنیم برند ساختیم خیالمون راحته، هیچ وقت نقطه پایان نداره. و کنار اینها پویندگی، به روز باشید، جویا و پویا باید باشه یک رسانه و ببینه تحولاتی که داره صورت میگیره، نسلهایی که سر و کار داره و حتی شرایطی که داره عوض میشه، چه عواملی رو به عنوان بازسازی برند یا برندآفرینی مجدد نیاز داره. و کنارش سازندگی، سعی کنه برند و شاخه های اون رو پرورش بده و سرانجام به اون تداوم فکر کنه. پایندگی، برند نباید یک روز باشه، باید پایدار و چیز باشه که نتیجه اینها میشه بالندگی. اگر این چند نکته رو توجه بکنن، که هر کدومش اگر دوستان مایل باشن من در خدمتشون هستم که در حد بضاعتم کمک بکنم برای برندسازی، نه تنها در رسانه، در هر شرکت، برای هر فرد. چون ما هممون دلمون میخواد صاحب برند باشیم. کیه که بدش بیاد که تا اسمش میاد احساس کنه واقعا یه آدم نامداره؟ و اساره برندینگ و برند آفرینی در هیچ کشوری قشنگتر از کشور ما در ادبیاتش مشهود نبوده. من در هر جلسه تکرار میکنم، اون زمانی که هیچ کشوری، هیچ شرکتی در دنیا واژه برند را حتی استفاده نکرده بود، ادبیات ما داشت فریاد میزد برند، که البته اساره برندینگه. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکوی نبنند. نام نیکو گر بماند زادمی، به کز اوماند سرای زرنگار. و جذابترین پیام این که خودت باش و برندت را با تخریب دیگران نساز، فردوسی بیان کرده. نام نیک دیگران ضایع مکن، تا بماند نام نیکت ماندگار.
ازتون تشکر میکنم. شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی، من خودم یه حواسم پرت شد و دیدم که چقدر زمان زود گذشته. صحبت‌های امشب اینقدر آموزنده و اینقدر جدید بود که واقعا لذت بخش بود. من مطمئن هستم که شنوندگان خوب برنامه‌مون هم در واقع از این برنامه و این صحبت‌ها لذت بردن. آقای دکتر رستایی عزیز، جمع‌بندی نهایی رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من قبل از هر چیز تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبی که داشتید. استفاده زیاد بردم از فرمایشات همکاران و این نکته رو خلاصش کنیم. اگر واقعا خودمون رو عضوی از جامعه میدونیم که دلمون میخواد نقش آفرین باشیم، ارزش آفرین باشیم، در حد بضاعتمون کمک بکنیم برای نیکنامی سازمان هامون، نهاد هامون، رسانه هامون و هر پدیده‌ای که مربوط به جامعه خودمونه. بنابراین اصل اول برمیگرده به همون شور و شوق همگانی برای خوشنامی. اما برای برند سه واژه رو من میخوام مطرح کنم: هویت، ذهنیت، منزلت. هویت یعنی که تا اسم رسانه میاد این هویت باید نشون بده کیست و چیست. این هویت باید بر اساس اصالت و شخصیت از پیش تعریف شده باشه. اما حالا باید این رو طوری جا بندازیم که اینجا تبلیغ هم لازمه، ترویج لازمه و بارها این جمله رو گفتم، برید خودتون رو مطرح کنید. گذشت اون دورانی که میگفتیم مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. در برندسازی و بازاریابی شعار بنده اینه: مشک آن است که خود ببوید، همان که عطار بگوید. باید دیده شوید، شنیده شوید تا برگزیده شوید. بنابراین در اینجا باید ذهنیت و اون انگاره، ایمیج، تصویر و تصور برند خودتون رو ایجاد کنید و آنقدر قشنگ با جذابیت‌ها و مزیت‌ها پرورشش بدید که برای شما منزلت ایجاد کنه. ما در فارسی پوزیشن رو میگیم جایگاه. لغتی که من به کار می‌برم منزلته. شأن و قدر و ارزش. و اگر اینها رو همه به دستم دست به دست هم بدیم، همدلی داشته باشیم، مطمئن باشید که میتونیم از چیزهایی که وجود نداره چیزهای بسیار ارزشمند ایجاد کنیم.
ممنونم ازتون، خیلی متشکرم، لطف کردید. از شنوندگان عزیز که نشستن و گوش کردن صحبت‌های اساتید محترم رو ازشون صمیمانه تشکر میکنم. تا انعکاسی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شنیدید برنامه انعکاس بود. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. اوقات شبانتون بخیر دوستان. همیهنان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای ما را همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو پیرامون این شبکه رادیویی با سامانه 162 در میون بگذارید. درست بنویسیم، درست بخوانیم. برنامه ایست که برای این فرصت آماده پخش شده. دعوت میکنم بشنوید. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره سه واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدند. مثل هم نوشته میشن این سه واژه، اما تلفظشون متفاوته. حکم، حکم، حکم. حکم در فارسی امروز کاربرد داره و صدها ساله وارد زبان فارسی شده. حکم صدها ساله وارد فارسی شده و امروزه هم کاربرد داره. حکم باز صدها ساله ما ازش استفاده می‌کنیم، اما در فارسی امروز کاربردش بسیار کمتر از اون دو واژه دیگه است. به ترتیب من درباره این واژه‌ها به اختصار خدمتتون صحبت می‌کنم. حکم همونطور که می‌دونیم به معنی داوریه، معنی اصلیش، و با فعلی که با این واژه فعل مرکب میسازه به کار میره، مثلا حکم دادن، حکم شدن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند، یا هر آنکه هست گیرند. حکم، حکم دادن، دقیقا خود حکم به معنی داوریه. میگیم با حکم داور فلان، با حکم قاضی ادامه، که واژه برای همه ما آشناست. حکم به معنی خود اون داوره، یعنی شخصی یا ویژگی شخصی که کار داوری، کار حکم رو انجام میده. در زبان روز هم به کار میره. مثلا میگیم اختلافی، ممکنه اختلاف نظری بین بنده و دوستم پیش میاد، به نفر سوم که دوست دوم من باشه میگم که شما بین ما حکم باشید، حق با کدوممونه به نظر شما، کدوم درست میگیم. بنابراین حکم به معنی داور اون کسی که حکمی رو میتونه صادر بکنه. اما حکم که گاهی تلفظش و حتی معنیش با حکم اشتباه گرفته میشه و عرض کردم در فارسی امروز خیلی کم کار برده و بیشتر در متون میبینیم، جمع حکمته. مثلا میگیم امثال و حکم. اتفاقا این واژه در هم نشینی با امثاله که توی ترکیب عطفی امثال و حکم به کار میره در فارسی امروز کاربرد داره. اثر معروف استاد شادروان علامه علی اکبر دهخدا امثال و حکم و خیلی کتاب‌های دیگه که موضوعشون اینه، یعنی ضرب المثل‌ها و امثال. اما خب امثال و حکم که اثر علامه دهخداست بسیار بسیار معروفه و شاخصه در این زمینه به عنوان یک اسم خاصی، اسمی که ما وقتی که میگه امثال و حکم یاده اثر دهخدا، مرحوم دهخدا میافتیم. میگیم پندها و حکم پیشینیان، ولی خب معمولا به تنهایی به کار نمیره، همونطور که عرض کردم در همنشینی با امثال و با یه واو که بینشون هست، امثال و حکم، پند پیشینیان به اصطلاح با هم، حالا ضرب المثل ها و پند پیشینیان. پس حکم به معنی داوری، رأیی که داور صادر میکنه، مثلا میگیم حکم داور، حکم قاضی. حکم به معنی خود داور یا قاضی، کسی یا ویژگی یا صفت کسی که حکمی رو صادر میکنه. و حکم به معنی حکمت ها که جمع حکمت دقیقا، مثل فرق که جمع فرقه است و انشاءالله در برنامه دیگه‌ای در اون باره صحبت میکنیم. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه های دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.